تراک 91 صفحه 353. راغب در مفردات خود میگوید لفظ حکمه در اصل به معنای منع به منظور اصلاح است و به همین جهت لگام حیوان را حکم تو دابه به فتح ها و کاف نامیده و میگویند حکم تو دابتو بالحکم تا. حیوان را به وسیله حکمه دهنه من کردم و نیز میگویند احکم توها برای حیوان لگام درست کردم و همچنین تناب کشتی را حکمه نامیده میگویند حکم تو سفینه تو و احکم توها. و شعر شاعر هم که گفته است ابنی حنیفه احکمو سفها اکم به این معناست که ای قبیله بنی حنیفه افراد نادان و سفیه خود را لگام کنید. پاورقی یکم. این کلمه وقتی به خدای تعالی نسبت داده شود اگر در مسئله تکوین و خلقت باشد معنای غذای وجودی را که ایجاد و آفرینش باشد می دهد که مسابق با وجود حقیقی و واقعیت خارجی به مراتب آن است، مانند آیه والله یحکم لا معقب لحکمه، پاورقی دوم، و آیه و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، پاورقی سوم، و به اعتباری میتوان آیه قال الذین استکبروا انا کل فیها ان الله قد حکم بین العباد، پاورقی چهارم، را از این باب گرفت. و اگر در تشریع باشد معنای قانون گذاری و حکم مولوی را می دهد و به این معناست آیه و ان دهم التورات فیها حکم الله، پاورقی پنجم، و آیه و من احسن من الله حکما، پاورقی ششم، و لذا در آیه و جعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هازال شرکائنا، تا آنجا که می فرماید سا اما یحکمون، پاورقی هفتم، کسانی را که به خود اجازه تشریع و قانون گذاری را داده اند ملامت کرده. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 126. 2. خداوند می داند قضا را و کسی نیست که قضای او را عقب اندازد، سوره رعد آیه 41. 3. و وقتی قضایی را براند راندنش چنین است که به آن میگوید باش پس وجود مییابد، سوره بقره آیه 117. 4. آنان که در دنیا استکبار کردند در پاسخ ضعیفان میگویند نه همه ما در این آتشیم که خدا در میان بندگان حکم خود را راند، سوره مؤمن آیه 48. 5. و نزد ایشان از تورات که در آن حکم خداست، سوره مائده آیه 43. 6. کیست که حکمش بهتر از حکم خدا باشد؟ سوره مائده آیه 50. 7. و از زراعت و چارپایان که مخلوق خدایند بهره‌ای برای خدا قرار داده و به زعم خود گفتند این سهم خدا و این بهره شرکای ما، تا آنجا که فرمود چه بد حکمی بود که کردند، سوره انعام آیه 136. ادامه متن. و وقتی همین لفظ به انبیاء علیهم السلام نسبت داده شود معنای قضا را که یکی از منصبهای الهی است و خداوند انبیاء خود را به آن منصب تشریف و اکرام کرده افاده می کند و در این باره فرموده است فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق، پاورقی یکم، و نیز فرموده اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم، پاورقی دوم. و شاید بعضی آیات اشعار یا دلالت کند بر اینکه به انبیا حکم به معنی تشریع داده شده، مانند آیه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، پاورقی سوم. و اگر به غیر انبیا نسبت داده شود معنای قضاوت را افاده می کند، همچنان که در آیه ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، پاورقی چهارم، به این معنا آمده. معنای دیگری نیز برای حکم هست و آن عبارت است از منجز کردن وعده و اجرای حکم و قانون، و آیه و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، پاورقی پنجم، به همین معناست. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. ضمیری که در یکفر بها و در وکلنا بها است به هدا برمیگردد و هدا لفظی است که هم ضمیر مذکر به آن برمیگردد و هم به اعتبار اینکه به معنای هدایت است ضمیر مؤنث. ممکن هم هست بگوییم این دو ضمیر به مجموع کتاب و حکم و نبوت که همه از آثار هدایت الهی هستند برمیگردد و این وجه بهتر است، زیرا وجه اول خالی از بعد نیست و کلمه هاولا اشاره است به اشخاصی که دعوت رسول خدا را انکار میکردند که قدر متیقن ایشان از نظر مورد آیه همان کفار مکه و کسانی هستند که خداوند در آیه شریفه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون پاورقی ششم به آنان اشاره میکنند. بنابر احتمال اول معنای آیه این است که اگر مشرکین قومت به هدایت و طریقت ما کفر ورزیدند، ما کسانی بر قبول آن میگماریم که کافر به آن نیستند و کفر و ایمان همانطوری که به خدا نسبت داده میشوند همچنین به هدایت متعلق میشوند، مخصوصا اگر هدایت را به معنای طریقه بگیریم، چنان که می‌فرماید و انا لما سمعنا الهدى آمنا به. پاورقی هفتم. پاورقی ها یک. پس در میان ایشان حکم کن به آنچه که خدا نازل کرده و پیروی خواسته ها و آرای ایشان مکن و از حقی که تو را آمده روی بر مگردان. سوره مائده آیه 48. دو. سوره انعام آیه 89. 3. پروردگارا مرا حکمی بده و به شایستگانم ملحق فرما. سوره شعرا آیه 83. 4. اهل انجیل باید که به آنچه خدا در آن نازل کرده حکم کنند. سوره مائده آیه 47. 5. سوره هود آیه 45. 6. به درستی کسانی که کافر شدند برایشان یکسان است، چه بیم بدهی آنان را و چه بیم ندهی ایمان نمی آورند. سوره بقره آیه 6. 7. و ما وقتی دعوت به هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم. سوره جن آیه 13. ادامه مد. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاورقی یکم. و بنابر وجه دوم معنایش این می شود که اگر مشرکین مکه به کتاب و حکم و نبوت که آن نیز مشتمل بر طریقت الهی است کفر بورزند، کسانی را بر آن گماردیم که کافر به آن نیستند. و اما اینکه ایشان چه کسانی اند که از آنان به لفظ قومن که لفظی نکره و مفید عظمت تعبیر فرموده، اقوال مفسرین در آن مختلف است. بعضی گفتند مراد از این قوم انبیایی هستند که در آیات قبل اسمشان برده شده و ایشان 18 نفرند، و یا مطلق انبیایی هستند که در آیه و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم از ایشان به اسم یا صفت نام برده شده. اشکال این قول این است که خلاف ظاهر جمله لیسو بها بکافرین است، چون ظاهر سیاق این جمله نفی حال و یا استمرار در نفی است و بالاخره کفر موجودین در حال خطاب را نفی می کند و انبیاء علیهم السلام در زمان نزول این آیه موجود نبودند. و اگر مقصود از آیه نفی کفر ایشان بود، جا داشت بفرماید لم یکونو بها بکافرین، ایشان به آن کافر نبودند و پیغمبر اکرم به حسب این عنایت در شماره آنان قرار نگرفته، اگرچه جزء آنان و افضل آنان بود، زیرا خدای تعالی از آن حضرت بعد از این آیه یاد می کند، آنجا که می فرماید اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. بعضی دیگر گفتند مراد از این قوم ملائکه هستند. به این وجه نیز اشکال شده، به اینکه لفظ قوم را مخصوصا اگر بدون قید در کلام بیاید نمیتوان حمله بر ملائکه کرد، زیرا در ادبیات عرب سابقه ندارد که قوم بر ملائکه اطلاق شده باشد. علاوه بر این سیاق آیه شریفه سیاق تسلیت خاطر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است و معنی ندارد که خدای تعالی پیغمبر اکرم را چنین تسلیت بگوید که غم مخور اگر قوم تو ایمان نیاورند، ما ملائکه را وادار می‌کنیم که به تو ایمان بیاورند. پاورقی 1. پس هر که پیروی کند هدایت مرا، ترسی برایشان نیست و اندوهناک هم نمی‌شوند. سوره بقره آیه 38. ادامه متن. بعضی دیگر گفتند مراد از قوم همان کسانی هستند که در ایام نزول این سوره در مکه به پیغمبر اکرم ایمان آوردند و یا بعد از هجرت وی مهاجرت نموده و در مدینه به وی گرویدند. اشکال این وجه این است که همه این نامبردگان به ایمان خود باقی نماندند، بلکه عده‌ای از آنان مرتد شده و به کفر سابق خود برگشتند. اتفاقا در خود این سوره در آیه سانزل و مثل ما انزل الله متعرض حال یکی از آن مرتدین شده است، مضافاً بر اینکه عده‌ای از گروندگان به آن جناب منافقینی بودند که ایمانشان آریتی بود. و با این حال چگونه جمله لیسو بها به کافرین بر چنین مردمی منطبق می شود؟ بعضی دیگر گفتند مراد از قوم یا انصار است یا مهاجرین و انصار هر دو، و یا مهاجر و انصار از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله که با نصرت خود در روزهای سخت دعوت او را پای بر جا و منتشر ساختند و خداوند در کتاب مجیدش به بهترین وجه آنان را مدح فرموده. این وجه نیز خالی از اشکال نیست، برای اینکه گرچه عنوان مهاجر و انصار عنوان محترمی است، ولیکن بعضی از مصادیق این عنوان مردمی بودند که بعد از ایمان آوردن به آن جناب مجدداً به کفر سابق خود برگشتند و بعضی دیگر مردمی بودند منافق که ایمانشان برای ما ثابت نشده و معلوم از کسانی که حالشان این است جمله فقط و کلنا بها قوماً لیسو بها به کافرین بر آنان منطبق نمی شود، چون ظاهر این جمله این است که اگر اینها به دین تو ایمان نیاورند، کسانی را موفق به ایمان به آن می کنیم که به هیچ وجه کفر به آن نمی ورزند. آری، اگر فرموده بود ما کسانی را موفق می کنیم که به آن ایمان بیاورند و یا می فرمود کسانی را موفق کردیم که به آن ایمان آوردند و آن جمله دیگر را نمی فرمود، این وجه صحیح بود، ولیکن چنین نفرمود.